بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. ضمن شمارش اوصاف نفسانی بنی اسرائیل و اعلام خطرات اونها به مسلمین هشدار میدهد، میفرماید به این که بنی اسرائیل نه تنها نسبت به خود و انبیای خود بدرفتاری کردند، بلکه میکوشند شما را هم به کبیره ارتداد مبتلا کنند که شما را مرتد کنند تا ممکن است نمیگذارند شما ایمان بیاورید، و اگر ایمان آوردید میکوشند شما را بعد از ایمان مرتد کنند که یا دفع خیر کنند یا رفع خیر. منشأ این کار هم فرمان نفس اماره این هاست که دستور حسد میدهد. اگر نفس پلید شد و اماره بسو شد یا گرفتار مسائل شهری است که اماره به سوء شهوت است، یا گرفتار قدرت‌های قلبی است که اماره به سوء غضب است، بالاخره نفس اماره به سوء یا در قسم شهوت یا در قسم غضب دستور به بدی میده. حسد از جناح‌های مذموم قوه غضبیه است، منتها زمام غضب را نفس اماره به سوء به عهده میگیرد. فرمود ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا. و منشأ این محبت و موت ارتداد شما حسد اینهاست که امار اینها دستور اعمادت میدهد، و این هم روی شبهات علمی و مانند آن نیست، بلکه بعد از تبین حق است که قد تبین الرشد من الحق قد تبین الرشد من الغی. حسد یک وقتی است که به اقدام عملی نمی رسد، اون فقط به خود حاسد آسیب می رساند. یک وقت به اقدام عملی می رسد که در اینجا محسود آسیب می بیند. در این زمینه که به اقدام عملی رسید و احیانا به محسود آسیب می رساند، خدای سبحان دستور موقت به دستور آینده داد که فرمود فعلا عفو کنید تا دستور ثانوی برسد. از این کریمه معلوم می شود که بنی اسرائیل و اصولا اهل کتاب اینا دست به اقدام عملی نسبت به حسادت زدن. گوشه های از اقدام عملی اینها را خدای سبحان در سوره مبارکه آل عمران مانند آن نقل کرد. در آیه 72 سوره آل عمران این چنین آمده است: و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم یرجعون. این اعمال اون حسد است. فرمود گروهی از اهل کتاب دستور دادن به پیروانشون که شما به عنوان عوامل نفوذی خب به حضور رهبر مسلمین برسید و ایمان بیاورید و عصر همون روز برگردید و کافر بشوید. به مردم بگویید ما رفتیم ایمان آوردیم، دیدیم چیزی درش نبود، محتوایی نداشت، برگشتیم. با همین عمل زمینه ارتداد دیگران را فراهم کنید، شما یک مرتد سوری بشوید تا زمینه ارتداد دیگران را فراهم کنید. بگویید ما رفتیم تحقیق کردیم، اسلام محتوایی نداشت، برگشتیم. این اقدام عملی حسود هاست که و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، یعنی به قرآنی که بر مؤمنین نازل شده است ایمان بیاورید، وجه النهار یعنی طلعه روز اول بامداد یعنی صبح ایمان بیاورید، اما وجه فرو آخره در پایان روز کفر بورزید. این کار شما که یک ارتداد سوری است، زمینه ارتداد دیگران را فراهم می‌کند. لعلهم یرجعون، تا اینکه نه از اسلام برگردند.
پس این که اهل کتاب مودت داشتن که مسلمین مرتد بشون، راهای عملی حسودان را هم طی می‌کردن. چه این که گاهی بیرحمانه میگفتن کفار متمدن‌تر از مسلمینن، این حرف رو روی حسد میگفتن تا یک تبلیغ سویی باشد برای مسلمین و اینها را از اسلام منصرف کنند. در سوره نساء آیه 51 این است: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود نگاه نمی کنید اینایی که بهری از کتاب آسمانی بردن، اینا به بت بیش از خدا احترام می گذارن، می گوین بت پرست ها بهتر از مسلمین متمدن ترن، راه اونا بهتر است. خب این حرف رو برای اون می زنن که مسلمین را از اسلام منصرف کنن، این اقدام حسودانه است. قرآن کریم اقدام حسودان اهل کتاب را بازگو میکنه. اونهایی که جواب دارد جواب میده، اونهایی که صرف تبلیغ سوء و نیرنگ است افشاگری میکنه. جریان نسل چون یک شبهه علمی بود رو اقدام حسودانی اهل کتاب، گفتن اگر اسلام حق باشد چرا بعد احکامش نسل میشود، این شبهه علمی را قرآن نقل کرد و جواب داد. اما اون کارهای نیرنگ و کارهای نفوذی اینها را قرآن بازگو میکند و افشا میکند. میفرماید این که میبینید یک عده صبح ایمان میآورند و عصر برمیگردن، این ارتداد سوری است، نه ارتداد واقعی. اینا اصلا اسلام نیاوردن تا مرتد بشوند، اینا به همین بهانه آمدن که برگردن. و اگر هم احیانا میگویند بت پرست ها از مسلمین متمدن ترن، این همه اون تبلیغ سو است که روی حسدی هم جرحه می زنن. به این خب جواب ندارد، یعنی یک شبهه نیست که قرآن بازگو کند و جواب بدهد، برخلاف مسئله نسل که یک شبهه بود قرآن جواب داد، یا برخلاف دستاویزهای دیگر نظیر انظرنا و رائنا که فرمود رائنا نگوید انظرنا بگوید، بهانه به دست اینها ندهید. و منشه اینها را هم حسد می داند. در همین سوره مبارکه نساء که آیه 51ش تلاوت شد، در آیات 52 به بعد می‌فرماید که اینها کسانی هستند که خدای سبحان اینها رو لعنشون کرده و هرگز برای اینها نصیری نمی‌یابید. اونگاه فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا حسد می‌ورزند. خدای سبحان بسیار از نعم را به انبیا و اولیاء خود داد، به شما مؤمن هم نعمت اسلام عنایت کرد که مارد رشک دیگران است، این راه باز است که اونا از این نعمت مترعم بشود، ولی اونا رو حسد دست به این کارها میزنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. بعضی ها ایمان آوردن از هر گونه خطری محفوظ موندن، بعضی نه ایمان آوردن نه گذاشتن دیگران ایمان بیاورن. صد و صد من است، هم یسدون انفسهم هم یسدون غیرهم، هم ینصرفون هم یسرفون، این رو میگن صد. فرمود اینا صد کردن، صد و صد یعنی باعث انصراف شدن. لذا قرآن کریم شبهات علمی اینها رو نقل میکنه که منشأش حسادت است و جواب میدهد نظیر ما ننسخ من آیت النسیا نأتی بخیر منها و مثلها، و نیرنگ های اینها را بازگو میکند و افشاگری میکند. لذا فرمود ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. منشأ این هم حسد است و زمام این حسد هم به دست نفس اماره بسوء است و حق هم برای اینها روشن شد. اونگاه در این زمینه فرمود فعفو وصبهو، نفرمود وصب برو، فرمود شما عف کنید و گذشت کنید. عف و گذشت مال انسان مقتدر است. گاهی انسان در حالت ضعف قرار دارد، خدای سبحان می فرمود شما فعلا صبر کنید تا سرانجام خدای سبحان مشکل شما رو حل کن. گاهی میفهمد شما عفو کنید، صبر کنید که بالاتر از عفو است. معلوم شد شما مقتدری. این که فرمود عفو کنید نشانه قدرت است، چون یک انسان قادر عفو میکند، یک انسان عاجز صبر میکند و این رنج را تحمل میکند. اولا فرمود فعفو وصفهو، مقید نکرد، نفرمود فعفو انهم وصفهو، فرمود فعفو وصفهو. معلوم میشود اگر یک کسی قدرتی دارد، بهترین راه برای اعمال قدرت عفو و سهو است که این زمینه نابه عرف را فهم میکند. ثانیا نشانه شوکت و قدرت مسلمین است که فرمود شما عفو کنید، یعنی الان هم اگر خواهید مبارزه کنید پیروزی، ولی فعلا عفو کنید. با دست هر کار ایلایی میزنه، ولی فعلا شما عفو کنید، الان هم مقتدری. اونگاه جای این سوال است که خب عفو کنیم تا چه؟ تا دستور ثانوی. معلوم میشود دستور ثانوی دستور نبرد و مبارزه است، نه دستور صبر یا دستور عفو، دستور شدیدتر. پس فعلا شما مقتدری و اعمال قدرت به آینده موکول میشود. پس دو مطلبی است که هر دو باید به قدرت تکیه کند. یکی جریان عفو و صبر هست که فرمود فعفو وصفهو، یعنی شما مقتدری. یکی هم هشدار داد که تا اطلاع ثانوی عفو کنی، پیداست که اطلاع ثانوی دستور نبرد خواهد بود. این هم نشانه قدرت است. خب مسلمین که هم از نظر مسائل نظامی کمتر از اونها بودن، هم از لحاظ مسائل مالی و اقتصادی از اونها ضعیفتر بودن، چگونه خدا می فرماید شما عفو کنید و چگونه می فرماید صبر کنید تا ما دستور شدید صادر کنیم؟ هر دو اینها قدرت می خواد. چون هر دو امریست که قدرت می خواد، لذا در ذیل آیه فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، چون کار شما به کار خدا بسته است. الان شما حمله کنید پیروزی، بعدا حمله کنید پیروزی، چون کار شما به خدا متکی است، خدا هم که به همه چی قادره. یعنی فعلا دست به شمشیر نکنید، وگرنه فرمود نه اینکه محبت اونا رو در دل داشته باشید، فعلا در خاطر اگر هر روز در خاطر حسن باشد انسان رو وادار میکند به مبارزه. فرمود فعلا صفحه رو برگردانی، وگرنه اون تبری که همواره محفوظ است. نه، این حتی یعطی الله به امره هشدار است. فعلا شما عفو صف کنید، فعلا در خاطرتون نباشد که به شما آسیب برساند، چون بالاخره یک رنج درونی است که ما چه کنیم. نه، حتی یعطی الله به امره آمادگی نظامی را حفظ میکند. فعلا به خودتون آسیب نرسونید، چون انسان هر روز یک شاغل فکری دارد که اینها آزار کردن ما چه کنیم. اگر کسی در خاطرش این معنا باشد که بیگانگان به ما آسیب رسونده، همواره شاغل فکری دارد. انسانی که گرفتار شاغل فکری است به اصل اشتغالش نمی‌پردازد. حتی یعطی، نه، اون چی می‌شود؟ چینه. چینه غیر از شهادت طلبی. فرمود فعلا شاغل فکری نداشته باشی، فعلا عفو کنی. حتی یعطی الله به امره، این لسان لسان مقتدرانه است. لذا در ذیل آیه فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، نه فرمود وصف برو. دو مطلب گفت کرده به قدرت چه میکند، تا کسی خیال نکند مسلمین قدرت ندارن، برای اینکه کار مسلمین را خدا به عهده میگیرد، خدا قدیر است. اگر میگن صبر بکن، خب اگر عفو نکند چه کند؟ نه، فعلا دست به شمشیر نکنید تا اطلاع ثانوی. لذا فرمود گای اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلم، فرمود قاتلوا الذین لا یحرمون ما حرم الله حتی یؤتی الجزیه عن یدهم وهم صاغرون. فعلا صبر کنید. این فعلا صبر کنید سخن یک مقتدر است. تا اطلاع ثانوی صبر کنید، مثل اینکه فرموده میگه تا اطلاع ثانوی حمله نکنید. این تا اطلاع ثانوی حمله نکنید حرف انسان مقتدر است، اما صبر این معنا را نمی رساند. نه از صبر نمیتوان اقتدار استفاده کرد، ولی از عفو میتوان اقتدار استفاده کرد. بله خب نوعان اینطور است، از صبر اون وقت مسلمین اینطور بودن، لذا 13 سال صبر کرد. نه اون وقتی که مسلمین دستور نبرد نرسید، خدای سبحان فرمای نبرد نداد، مسلمین ضعیف بودن و خدا هم که نخواست این حمله کنه، قدرت هم به اراده خدا متکیست، اراده خدا هم در مدینه شروع شد به انجام کار، لذا فرمود تا اطلاع سنوی حمله نکنی. خب این دو مطلب حرف یک انسان مقتدر است، لذا فرمود که اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. چه این که در آیه 105 که قبلا بحثش گذشت، اونجا فرمود والله یختص برحمته من یشاء، اونجا سخن از فضل و رحمت و سخا و جود است، لذا در ذیل آیه فرمود والله ذو الفضل العظیم، اینجا سخن از اقتدار است، فرمود ان الله علی کل شیء قدیر. پس مسلمین را مطمئن کرد که اگر فرمان حمله برسد پیروزند، چنگی شدند. لذا در اوائل سوره 8 میفرماد که ما وقتی که دستور دادیم همه اینا را بیرون کردید، نه شما فکر میکردید اینا رفتنی هم، نه اونا خیال میکردن متواری میشوند. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انها مانعتهم حصونهم من الله، فرمود نه دوستان فکر میکردن که ما به این زودی بساط کفر را جمع میکنیم، نه خود دشمنا باورشون میشد که با داشتن همه این قلعه‌های مستحکم مجلبت متواری میشوند. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انها مانعتهم حصونهم من الله، همون نشان خیال کردی اینا فرار بکنن، نه خود اونها گمان میکردن که با داشتن همه این قلعه ها مستحکم مجبور تبه فرار میشن، برای اینکه فرمان خدا رو اینا باید ببرن. وقت که فرمود تا یعطی الله به امره، یعنی خدا مقتدر هم بشه بیاورد، گاهی فرمود اتا امر الله، پس خدا این کار رو انجام میداد. مسلمین هم ابزار الهی هم بده، قدرت اونا که مال خودشون نیست، لذا در سوره مبارکه انفال به این رزمندگان پیروز محمد شما نکشتید، من کشتم، من مثلا حل کردم، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، مستقیم صاف میگه شما مجاری فیض منی و اگر دیدید پیروز شدید من جبه را اداره کردم، ثواب رو شما بردید، برای اینکه با همه امکاناتی که دنیا علیه شما مسلمین بسیط شد رو معادلات ریاضی یقینا شما شکست میخوردید و یقینا پیروز شدید، معلوم شد کار شما نبود. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب این کار که انسان در برابر نیرنگ های اهل کتاب مقاومت کند، عفو کند، صفر کند، به امید پیروزی بر ببرد، یک پیوند ناگسستنی با خدا میخواهد و پیوند ناگسستنی با خلق محروم مسلمان الهی میخواهد. لذا این دو بیان را ذکر فرمود و اقیم الصلاه و آتو الزکات. نباید کسی بگوید زکات در نه چیز است، ما چیزهایی که زکات در اونهاست نداریم. بالاخره اگر کسی گرسنه است و کسی فقیر است، سیر کردن او بر کسی که متمکن است واجب است یا نه؟ یه وقت انسان بر او به طبع حکم اولی واجب است که زکات بدهد، در اون مطالبش اشک کنه. حالا اگر کسی گرسنه است و انسان متمکن و انسان میداند که فرون شخص یا فرون خانواده گرسنه هم، خب اگر او میداند و دیگران نمیدانند، بر او واجب عینیست که کمک کنه. اگر او و دیگران با هم میدانند، بر همه واجب کفاییست. اینها را میگویند زکات، خواه اون زکات مصطلح فقهی که در نه چیز است، خواه این گونه از عناوین که بالاخره واجب است که انسان نگذارد کسی گرسنه بماند. در همین دعای نورانی ماه شعبان شما تلاوت میکنید در موقع ظهر و مناجات شعبانیه و در این صلواتی که هنگام ظهر باید خونده بشود، از خدای سبحان میخواییم خدایا اون توفیق رو ما بده، نعمتی که ما دادی ما این نعمت رو با محرومین تو با هم مصرف کنیم و مواسات من قدرت علیهم رزقه، خدای اون توفیق بده که من نگم به من چی، اون توفیق رو من بده که اگر چیزی من دادی با محرومینت با مواسات به سر ببرم. این که فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، حق معلوم است للسائل والمحروم، مانند این. خب اون که سائل است که سوال میکند، اون کسی که آبروبنده است و قدرت سوال ندارد به سراغ اون باید رفت. هم از این طرف خدا میفرماید نمازگزاران واقعی کسانی هستند که فی اموالهم حق للسائل والمحروم، هم از اون طرف به ما دستور دادن که در دعاها از خدای سبحان این توفیق را بخواهیم که خدایا اون توفیق را بده که اگر کسی ندارد ما با او با مواسات به سر ببریم. لذا فهمود اگر من میگویم فعفو وصفه حتی یعطی الله به امره ان الله علا کل شیئن قدیر، قدرت مال خداست، به شما اگر اهل نماز و اهل زکات باشید به مقتدر مرتبطی و اقیم الصلاة و آتو زکات. اونگاه میفرماید اینها به عنوان نمونه ذکر شد، ولی هر کار خیری که شما انجام بدید این عین کار خیر شما میبینید. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر کار خیر خواه عبادی خواه غیر عبادی، خواه مربوط به نماز و روزه خواه مربوط به حج و جهاد و زکات و امثال ذلک، هر کار خیری که انجام میدید اولا مال خود شماست، باید شاکر باشید که این کار خیر انجام دادید، ثانیا عین این کار را مییابید. انسان وقتی عین کار خود را یافت لذت بیشتری میبرد. فرمود اولا کار خیر مال خود شماست و ثانیا در مخزن الهی محفوظ است. وقتی که در مخزن الهی بود مسئول از زوال است، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقه. ثالثا همون کار را میابید. انسان وقتی اثر خود را یافت لذت میبرد، نوشته خود را که یافت اون نسخه خطی اگر چاپ بشود با این که کتاب همون کتاب است، ولی نسخه خطی خود را که میابد لذت میبرد چون این اثر خودشه. اگر کتاب انسان چاپ بشود همون کتاب است، و اما چون چاپ شده است نه خط خود او، اون لذت رو ندارد. همون شما این کارتون رو میابید، منتها این کارتون در قیامت به صورت ظهور میکند که هم شما میفهمید این این کار شماست و هم به عنوان جزا رو تلقی میکنید. طوری در قیامت کارهای انسان ظاهر میشود که گاهی کار انسان به صورت نهر عسل در میاد، گاهی کار انسان به صورت نهر شیر در میاد، و خمر لذت لشاربین یا نهر من اصل مصفا و مانند آن. و انسان می فهمد که کار اوست که به صورت نهر عسل در آمده یا نهر آب در آمده، این لذت مضاعفی دارد. این که امام راضی در تفسیر فرمود کار از بین می رود جزا را شما می یابید، این به اصل تجسم اعمال و بقای اعمال و تطور عمل عنایت نکرد، مگر جزای آخرت نظیر جزای دنیای امر قراردادی است که به انسان بگویند اگر فلون کار کردی اینقدر به تو پاداش میدهیم. جزای آخرت تجسم عین عمل است، یعنی عین عمل به صورتهای گوناگون در میاد، و اونگاه انسان هم عمل خود را مییابد و هم از عمل لذت میبرد. لذا وقتی برهان عقلی مسئله تجسم اعمال را اثبات میکند، ظواهر آیات هم تجسم اعمال را تثبیت می کند، این ظواهر حجت است. اگر یک ظاهری برخلاف دلیل عقلی یا نقل معتبر بود انسان او را توجیه می کند، و اگر ظاهری نه تنها مخالف دلیل عقلی نبود بلکه موافق دلیل عقلی بود به اون ظاهر عصب می کند. ظاهر آیات قرآن کریم این است که شما این عمل را می یابید. در اون آیه معروف من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، خود عمل به صورت‌های گوناگون در میاد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 30 فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. فرمود روزی فرا می‌رسد که انسان هر چه کرد میبیند، ملت حاضر کردن، هر خیری که کرد او را حاضر شده میابد، هر شری هم که کرد اون را هم حاضر شده میابد، اما علاقمند است که بین او و بین اون عمل یک مدت مدیدی فاصله باشد، فاصله زمانی فراوانی باشد. خب پس ظاهر این آیه این است که این عمل را می‌یابد. و گاهی خدای سبحانه فرمود که کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، که عباری سوره مبارکه بقره بود و قبلا بحثش گذشت. پس این عمل را انسان می‌یابد. در سایر سور که آیات که می‌فرماید به این که هر کسی هر کاری کرد اون را مشخص می‌بیند، علمت نفس ما احضرت، ظاهرش آن است که عین اون چه کرد عین همون را می‌یابد. و چون عمل متطور می‌شود به صورت‌های گوناگون، انسان می‌تواند بگوید عین اون کار را می‌یابد. اگر یک کسی یک غذای سالم خورد، اون غذای سالم به صورت فربهی و نمو در می آید، نه اینکه جزای غذای سالم باشد. این غذای سالم است که به صورت نمو رشد کرده است. یا اگر غذای مسمومی بخورد، اون غذای مسموم به صورت مرض در می آید، نه اینکه اون غذای مسموم از بین رفت، این شخص را کیفر دادن، مریضش کردن، بلکه همون غذای مسموم است که به صورت مرض در آمده است. مسئله تجسم اعمال از این دقیق تر است. و اما از در تقریب به ذهن می توان گفت که انتقامی که خدای سبحان از تبهکاران می گیرد مشابه انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز می گیرد، نه مشابه انتقامی که قاضی محکمه از بزهکار می گیرد. اون قاضی محکمه یک کیفر اعتباری بر بزهکار تحمیل می کند، ولی طبیب یک کیفر تکوینی را از بیمار ناپرهیز می گیرد. اما این چه فرمود؟ و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجیده عند الله، چون هر کار خیری که انسان انجام بدهد این را میبیند، خواه قبل از مرگ خود خواه بعد از مرگ خود. گاهی انسان وصیت میکند که فلان کار خیر را برای ما انجام بده، این اثر خیر هست و این را هم مییابد. و اما این تقدیم عمل خیر نبود، این تأخیر عمل خیر است. بیان بارکستگی سلام الله علیه این است که کن وصی نفس کرد. شما در کارهای تملیکی وصی خودتون خودتون باشید، در وصیت های عهدی وصی بگیرید که جنازه را کی نماز بخواند، کجا دفن کنید، با کدام کفن کنید، امثال زاده. اینا وصیت های عهدی است که انسان شایسته است مشخص کند. اما وصیت‌های تملیکی کارهای خیر رو انسان وصی نگیرد. همون کن وصی نفسک، نگو برای من بعد از مرگ من اینقدر نماز بخوانید، این فایده ای ندارد. وصی خودت خودت باش در کارهای خیر. وصیت‌هایی که باید انجام بدن درباره خیرات، خود وصی خود باش. اما وصیت‌های عهدی خب چاره پذیر نیست. بعد از مرگت باید جنازت را چگونه بردارد، اون را وصی تعیین کن. بنابراین اگر کسی کارهای خیر را به آینده موکول کرد، هر اندازه که عمل بشود ثواب را به او میدهد، اما نه اون اندازه که انسان در زمان حیات خود تقدیم میکند. این دو مطلب را یکی در سوره یاسین یکی در سوره مزمل بیان فرمود. در سوره یاسین فرمود هر کار خیری که انسان انجام بدهد، چه گذشته چه آینده، ما می نویسیم. آیه 12 سوره یاسین است که انا نحنو نحی الموتا و نکتبو ما قدمو و آثارها، هر کاری که قبلا فرستادن ما می نویسیم، هر کاری که بعد از مرگ فرستادن به عنوان اثر خیر وصیت مانند آن باز ما می‌نویسیم. اما اینا یکسان نیستن. در سوره مبارکه مزمل در آیه پایانیش که آیه 20 هست این چنین فرمود، فرمود فقر او ما تیسر من، هر اندازه که می توانید قرآن بخوانید. همونطوری که فرمود فتقوا الله ما استطعتم، تا می توانید با تقوا باشید قدرت دارید با تقوا باشید. اینجا فرمود فقر و ماتیت درمین با قرآن انس بگیرید تا اون اندازه که برای شما میسور است بخوانید، طوری باشد که دیگه حالا از خوندن قرآن لذت ببرید. اگر یک وقتی از خوندن قرآن لذت بردید، سجده شکر به جا بیاورید که الحمدلله رب العالمین که من از کلام خدا لذت میبرم. معلوم میشود حرف او را میشنوم. هرگز احساس خستگی نکنید. نه خوندن قرآن وقت زائد لازم هست، نه برفرض اگر وقتی برای او صرف کردید ضرر کردید. و اگر خواستید قرآن بخوانید، او را به آخرای وقت موکول نکنید. خلاصه این چه نباشد که یه برنامه زائدی باشد. و اون که تنها کتابی که تا ابد باید در خدمت او باشیم این کتاب است. و مو تا میتوانید را بخوانید. این خیلی وقت نمیگیرد. اگر وقت صرف کردید جا دارد. خلاصه فقر او ما تیسر من و اقیم الصلاة و آتو الزکا. بعد فرمود و اقرضوا الله قرضا حسنا، اونگاه فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، هر کار خیری که بکنید پیش خدا میابید. این مضمون با مضمون آیه محل بحث یکیست، اما ذیلی دارد. فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله هو خیرم و اعظم اجرم. یعنی اون رو که تقدیم میکنید این اعظم و اجرم است از اون که تأخیر میکنید. اون که تقدیم میکنید خیر است از اون که تأخیر میکنید. هر دو رو خدا قبول دارد. اما اون که قبلا میفرستید اعظم و اجرم است. لذا مسئله وصیت و امثال وصیت این اثر رو ندارد. شما در باب حج ملازم فرمود در باب نیابت حج، این حدیث شریف رو مرحوم صاحب وسائل به دیگران نقل کردن که در حج نیابی 9 تا ثواب مال نائب است، یکی مال منو بند. البته اگر کسی حج نیابی رفت اون منو بند ذمه‌اش تبرئه می شود، اما حداقل 9 تا مال نائب است، یکیش مال من و من. در قسمت های دیگر هم که همویش همین طور است. لذا فرمود هو خیرم و اعظم اجرم، این اعظم است اجرم از تأخیر. بنابراین اگر در این کریم فرمود ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، یعنی هم عینش را میابید هم از او لذت میبرید چون به عنوان جزاست، هم از تأخیر و وصیت و امثال ذلک بهتر است. و این کار اختصاصی به کارهای محسوس و مشهود ندارد. اگر در درونتون هم یک کارهای خیر انجام دادید به نام اراده خیر، نیت خیر، خیر طلبی، دعا برای دیگران و مانند آن، خدا اونها را هم پاداش میدهد، چون خدا به همه کارها بصیر است. ان الله بما تعملون بصیر. والحمد لله رب العالمین.